آوای فیوان.
سلام.
سلام
فیوالی های عزیز. سلام. تن نیمه جان پاس رو
باید تو هم باشم.
سلام آقای فیوان.
سلام
به شما هم بخیر جناب فیوان.
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزای صدای ما رو میشنوم.
تئاتر.
دوستان عزیز سلام. مرداد ماه 95 گفتگوی ما را از تالار حافظ خواهید شنید. نمایش مستأجر و بازیگر این اثر رحیم نوروزی.
سلام. بازیگر این کار مرتضی اسماعیل کاشیه. با انرژی فوق‌العاده‌اش و جانفشانی بی‌نظیری که داره روی این صحنه، من نقش مکمل مرتضی هستم تو این کار و برای بچه ها دارم یه جوری کمک میکنم و باعث افتخار منه که بی اغراق تو این کار حضور دارم کنار این بچه های جوان‌تر.
از دلیل انتخابتون بگید این نمایش رو، با توجه به اینکه نقش شما یک نقش مکمل همونطور که فرمودین و به شدت حالا روی بازی مرتضی تأثیر خواهد گذاشت.
قراره با این کار بریم پاریس. دلیل اصلی انتخابم این بوده. بعد من یه ذره فرانسه میخونم، زبان فرانسوی یعنی در واقع خیلی کوچولو. بچه‌هایی که تو این کار هستن، کارگردان خانم امینیان پاریس تحصیل میکنن، افشین پاریس زندگی میکنه و با من فرانسه حرف میزنن، مکالمات تلفنیمون و اینا یه خورده مشوق من هستن تو این لذتی که این روزها از آموختن دارم. در واقع یه زبان تازه رو دارم آروم آروم دارم یاد میگیرم. بسیار یه سرگرمی خیلی خوبیه برای من. این رمان هم که نوشته آلن توپوره و یک اثر بسیار تاثیرگذار و مشهور در اروپا. این نویسنده این رمان آدم بسیار شناخته شده ایه، توی ایران شناخته نشده. فرصتی بود که یک معرفی داشته باشیم از یک اثر ادبی شاخص و یک نویسنده کمتر شناخته شده در ایران. اصولا به اقتباس هم علاقه مندم. فکر میکنم که آثار ادبی که از صافی زمان و از صافی نقد و نقادی منتقدین گذشته و مورد استقبال مخاطبین بسیاری در جاهای دنیا قرار گرفته، حتما پیرنگ قوی داره، شخصیت پردازی محکمی داره، میشه توش کاراکترهای چالش برانگیزی پیدا کرد برای بازی. مجموعه اینها اتفاق مثبتی بود که منو ترغیب کرد تو این کار باشم. به علاوه ببین که این روزها کار دیگه ای ندارم، کارم تئاتر دیگه. بلافاصله بعد از بیگانه که کار سنگینی بود برام، خیلی پرفشار بود، اومدم اینجا. فشار رو اینجا مرتضی تحمل میکنه و من خیلی کارم سبکتره.
در فرمایشتون اشاره کردید به اینکه یک قالب جدیدی رو دارید تجربه میکنید. این قالب جدید سخت نیست مقداری که روند احساس میشه که از یک شیوه قدیمی تری که حالا شما با نسل قدیمی تر کار میکنید و حالا با نسل جدید میخواید کار بکنید، این تطبیق ذهن و تطبیق شیوه سخت نیست برای شما یا نه به شیرین همچنان؟
والا من تعلقی به نسل قدیم ندارم. نمیدونم، شاید ما نسل میانه این تئاتر تلقی بشیم. تئاتر مفهوم اکسپرسیونیستیش برای من خیلی جذابتره و مورد علاقه منه. کار فیزیکال به شدت مورد علاقه منه و فرصتش برام پیش نیومده، کمتر بوده. بیشتر کارهای رئالیستی حالا سهم من بوده در تئاتر و حتی توی کارهایی که مقدار متکی به فرم بودم، کاراکترهایی به من دادن که نیاز به شخصیت پردازی دقیق و درستی داشته. حالا من سعی کردم این وقتا یه چاشنی از اغراق، کار بدن بهش اضافه بکنم. با این حال هیچ وقت بیگانه نبودم با کار جسمانی. فکر میکنم که تئاتر از اونجایی تماشاییه که اندامهایی رو ما داریم روی صحنه میبینیم که شگفتی میآفرینن و اندامها هستن که دیدنی هستن. تئاتر حرف قدیمی هست که تماشاچی تماشا کنه، میاد ببینه، و چیزی که دیدنیه اندامهای پرورده است و زبان بدنه. حالا این الزامن رقص نیست، این آکروبات نیست، اپرای پکن نیست که بگیم پشتک ملق وارود بزنیم یا حرکات عجیب غریبی که از آدم های معمولی بر نمیاد. حتی در آرامش بدنها، حتی در گزیده رفتار کردن بدنها برای من جالبه. شما نگاه کنید به سامورایی ها، حرکاتی که این رزمیکارای شرق آسیا دارن، اینو به وقتش آرامن و به وقتش انفجاریان. ببینید چقدر گزیده است راه رفتنشون، قدمشون. فکر میکنم هر چیزی، هر پلک زدنی باید انتخاب بشه. من سعی میکنم حتی پلک با انتخاب بزنم، بی جهت و غیر ارادی رفتار نکنم. این کارم یه فرصت اینجوریه. حالا ترکیبی هست از سه جنس بازیگر. در واقع هدف این بوده که یک دنسر که افشین بوده از پاریس اومده، یک رقصنده، یک بازیگر فیزیکال تئاتر که با کارهای ثروتی دیدیمش که عجایب المخلوقات و اینها چه تسلطی بر بدنش داره و بیشتر با بدنش بازی کرده، و من که در یک قالب شخصیت پردازی رئالیستی شاید شناخته شدم. این ترکیب قرار بوده که بدون اینکه خیلی بیرون بزنه یک مجموعه خوب رو رقم بزنه و اتفاق تماشایی باشه در این دور زمانه که تئاتر انگار سرگشته است. ما نمیدونیم با چه جریانی روبرو هستیم، با چه دوره‌ای روبرو هستیم، این دوران چه جنس تئاتری رو داره تولید میکنه. تئاتر سرگردانه، تولید تئاتر گوناگونیش من مشکلی ندارم، ولی این تنوع از هیچ جا در نیومده. هیچ معلوم نیست به ضرورت‌های جامعه ما، مخاطب ما ربط داره یا نداره. بنابراین نسبت زیادی با مخاطب برقرار نمی‌کنه. فکر می‌کنم این قسم کارا کارهای شریف و فیزات تئاتری هستند.
چرا به حالا میگم میان فرمایشات شما خیلی نکات ارزشمندی وجود داره که میشه راجبش بحث کرد، اما الان این نکته که چرا مخاطب ما سردرگمه؟ هنرمند اینجا مسئول این مسئله است که به اون جهت بده. شما در جامعه جهانی تئاتر، حالا اگر کشور خودمون رو سبا کنیم، این سردرگمی در دوره‌های پیشتر بوده. این دوره گذار تئاتر ما از کی شروع شده و واقعیتش اینه که آیا داره هدفمند جلو میره یا خیر سرگشتگی‌های میان جوانان وجود داره یا نسل جدید تئاتر؟
من خیلی صاحب نظر نیستم، نظریه پرداز نیستم، جامعه شناس نیستم و تو این رابطه خیلی حرفی برای گفتن ندارم. تحلیل نکردم، آمار ندارم و حرفم ریفرنس نداره، سند نداره. چیزی که من فهمیدم اینه که تئاتر مال ما نیست. آخه ما 100 سال ادبیات دراماتیک داریم، شاید از دوران مشروطه با آداپتاسیون و این اتفاق اومده جلو. دهه 40 یه سری نویسنده شاخص توی ادبیات دراماتیک ما داشتیم و نسل اکنون هم هی داره تجربه میکنه، همچنان داره سیاه مشق میکنه، سعی میکنه با جامعه رابطه بگیره. ولی تو روساخت، توی مسائل رئالیسم سبک، اگر تئاتر اونور ریشه 3000 ساله داره و حتی بیش از اینا، یعنی تئاتر از جنس ادبیات دراماتیک، یعنی وقتی که مکتوب بوده، این قابل قیاس نیست. اونجا از ضرورت ها و بطن اون جامعه دموکراتیک در اومده و ما تو این 100 ساله میخواییم راه 3000 ساله بریم و در جایگاه مدرنیته هم بیستیم و حتی نمیدونم الان دوران پست مدرنیته و نمیدونم پسا پست مدرن و اینها، این مسابقه رو دویده باشیم و بیایم الان در جایی بیستیم که بگیم تئاتر به همون اندازه با نشانه های آرتیستیک و هنری با مخاطب ما داره ارتباط میگیره که در جایی که ریشه چند هزار ساله داره. خب مخاطب ما هم برای تئاتر دیدن تربیت نشده اصلا تو این مدت کوتاه. شما فکر کن الان اینجا اپرا اجرا بشه، خب ما بیگانه این باش، ولی اونوری ها یه جوری ارتباط میگیرن. این به معنی بهتر بودن اونها یا بدتر بودن ما نیست. زبان تئاتر اینجا آشنا نیست، تجربه نشده هنوز، از صافی قرون و عصار نگذشته. تماشاگر ما نمیدونه با چی مواجهه، میاد تو تالار حافظ یه کار انتلکت این شکلی میبینه، بعد یه کار فاخر جور دیگر میبینه، نمیدونه که وقتی تالار حافظ میاد چه جنس تئاتری میتونه نگاه کنه، انتخابش چیه. خب سرگشته میشه، نمیدونه تو تالار وحدت چی قراره چی ببینه. همه جور کاری در همه جا داره اجرا میشه. نمیدونم، به قول بچه ها امروز میگفت که آقا اگر ما مخاطب عام میخوایم، میخوایم مردم رو جذب بکنیم، خب بریم یه دونه از این کانتینرها چی میگن، از این عرابه چیزای ترلی بذاریم توی پارک، مردم هم جمع بشن نگاه کنن. مردم اونجور تئاتری که نیاز به دریافت سریع داره، نیاز به فکر کردن نداره و خسته کننده نیست، رو برن تجربه بکنن نگاه کنن و اسمش هم هرچی میخوان بذارن، ولی اسمش تئاتر نذارن. تئاتر نمیخوام خودمونو خیلی رادیکال فرض کنیم، بگیم ما طبقه الیت هستیم، ما متفکریم، عوام نمیفهمن، این جداسازی صحیح نیست. ولی به هر حال ما نباید مردم رو به سمت بلاهت عمومی هل بدیم. ما مروج بلاهت نباید باشیم، ما باید مروج فرزانگی و فریختگی و تفکر باشیم. مردم باید بتونن فکر بکنن، تخیل مخاطب بارور بشه. همین.
حالا این که میفرمایید که تجربه و ما باید تجربه کنیم، بله، چقدر ما داریم واقعا تجربه میکنیم در ایران؟ یعنی اساسا ما چقدر داریم تئاتر رو تولید میکنیم که حالا با مؤلفه های تئاتر پسامدرنیست، اصلا پسامدرنیست ما میشناسیم که حالا تئاتر پسامدرنیست تولید کنیم و مخاطبمون رو جذب بکنیم؟
نمیدونم، من که نمیشناسم. من که ما مدرنیسم رو ازش گذشتیم که الان بخوایم پسامدرنیسم و اینها خودمون رو بچسبونیم. ببینید یک مشکلی هم که این روزها ما داریم، مشکل یا نمیدونم چی هست، فوج علاقمندان به تئاتر اون دیگه، این نمیدونم چرا این اتفاق افتاده. قراره جوونا سرگرم بشن، قراره ذهنشون به جای دیگری پرت بشه. من نمیفهمم، این همه دانشگاه تنکابون عراک بوشهر و این همه خروجی داده، این همه آموزشگاه، الان اسامیشون رو بگی میبینی اصلا از تعداد هنرجوها مثل اینکه بیشتره این مؤسسات و آموزشگاه عالی. و خب اینا میان بیرون همه مدعیان و میخوان کار بکنن و استاد مگه داریم انقدر؟ و چقدر جهان شمول آموزش تئاتری ما، تئاتر ما و منطقه‌ای و حوزه‌ای و موضعی داریم نگاه میکنیم به دایره کوچیک خودمون. این بچه ها میان، خب آموزش خیلی خوبی ندیدن، تجربه صحنه ندارن، حالا میخوان کار مدرن بکنن، کار تجربی بکنن. اینا باید اول تئاتر رو تجربه بکنن بعد بیان کار تجربی بکنن. تجربه گرایی این شکلی نمیدونم به معنی شکستن قواعد از پیش معلوم با خامدستی که اتفاق نمیفته، با یک اندیشه عمیق ریشه دار و یک سابقه و سابقه و گذشته پرباری میتونه اتفاق بیفته. ما باید از یک مسیری گذشته باشیم، کجی ها و راستی ها و اینا رو تجربه کرده باشیم تا بتونیم به یک چارچوب و ساختار منحصر به فردی دست پیدا بکنیم.
ما حالا بازیگرایی هم داریم که در این ارسال با توجه به اینکه تخصص شما بیشتر در سمت بازیگری است، حالا علاوه بر اینکه کارگردانی و نویسندگی هم بفرمایید، داریم بازیگرانی که اصلا به مشرف باشن بر این اتفاق.
کدوم اتفاق؟
اتفاق پسامدرنیست، تئاترهای به قول معروف پرفورمنس های مختلف.
من نمیدونم تئاتر پسامدرنیست، اینو گفتم حالا من نمیفهمم.
منم نمیدونم. این روزا خیلی مد شده این اسم رو، در هر تئاتری که میبینی میگن تجربه گراست. یا پست مدرنه اگر متوجهش نشی.
بله نمیفهمین پس من اسمی داره یا ما جایی استادیم که حرف ما رو هیچکی نمیفهمه. هر کج و کولگی رو نمیشه به حساب نفهمی مخاطب گذاشت. تو این سال خوشبختانه جشنواره بین المللی بوده، فجر حالا ارتباطایی ما داشتیم، بچه ها رفتن سفر، رفتن ورکشاپ های مختلف، الان یه گروه از بچه ها رفتن یوجین و باربا یه ورکشاپی رو گذروندن. بالاخره با زبان تئاتر در دنیا دارن آشنا میشن. یه خورده نسبت به سابق ما افق گسترده تری رو تجربه کردیم. در رسانه ها، اینترنت، اینا ما رو امکان مشاهده و مواجهه با هنر روز دنیا رو برامون فراهم کرد. ولی مسئله باز فکر میکنم نگذروندن اون دورانه، اون دوران طولانی که باید در مسیر هنر طی میشد تا به هنر با آوانگارد نزدیک بشه. آوانگارد یعنی چیه الان؟ ما چی رو قراره پیشروتر از چی قراره بایستیم؟ پیشروتر از کدوم قالب، کدوم چارچوب؟
حسرتون نمی کنم به خاطر اینکه بعد از اجرام هست و یک مقداری دیگه پاسی از شب نزدیک است و شما شنوندگان عزیزم اگه این مقدار سر و صدا شنیدید اینجا به خاطر این بود که داشتن دکور رو جمع میکردن، من پوزش میخوام از شما. اگر بخواید با یک جمله مخاطب رو با حال و هوای این نمایش آشنا بکنید، چی دارید براش بگید؟
معمولا من از جملات قصار پرهیز دارم و فکر میکنم نمیشه جهان رو با یک جمله معنی کرد، کما اینکه این نمایش هم یک جهان کوچک رو داره توصیف میکنه. به هر حال وضعیتی رو داره معرفی میکنه، وضعیت اسفباریه که آدم توش له میشه. آدم ها تبدیل به ماشین شدن و خادم این وضعیتن خودشون، و دیگرگونه بودن منجر به چیزی میشه که بلایی میشه که سر ترلوکوفسکی شخصیت اصلی این نمایش میاد، که آدم ها همه باید قواعد بازی خدمت به وضعیت رو یاد بگیرن. کسی که بازی بلد نیست فاجعه میشه زندگیش. فضای نمایش ما یک فضای سیاه، کافکایی و تلخه. رگه هایی از داستایوفسکی توش هست، از کافکا توش هست و خود آلن توپور هم که واسه خودش پدیده ایه به تنهایی. آدم ها مهم نیستن به نظر من، خیلی اسامی مهم نیست که کیا در دنیا چه کار کردن، خود اثر مهمه. من اینجا از این میکروفون و این بلنگو استفاده میکنم، دعوت میکنم کسایی که اگر کنجکاو بودن ببینن رحیم نوروزی چی گفته، دعوت میکنم بیان این کارو ببینن. ما سالونمون خالیه، نمیدونم از تیوال باید گلایه بکنم، از این مجموعه فضای مجازی که قرار تئاتر رو ساپورت بکنه. ما همچین داستانی نداشتیم، نیاز به این روابط عمومی ها و به این سایت ها و اینا نداشتیم که بخوان سالونای ما رو پر بکنن. الان ما وابسته شدیم به اینها و من نمیدونم چه قاعده ای داره رعایت میشه که ما بازیشو بلد نیستیم. باز چی رو باید یاد میگرفتیم که این سالن داره خالی میره؟ به چی ربط داره؟ من نمیفهمم. حیفه این همه تئاتری، این همه دانشجو، این همه علاقمند به تئاتر. شما تو هر خونه ای الان میری یه دونه تئاتری داریم ما. مسخره است. میخوایم چه کار کنیم؟ بعد اینا مخاطب تئاتر نیستن حتی. یعنی این خیلی عظیم پشت صف وایساده حتی نمیان این سالون بشینن کار ببینن و چی میخوان بدن به مردم.
خیلی از شما سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار ما و شنوندگان عزیز ما گذاشتید.
ممنونم از شما.
و ما خیلی خیلی خوشحالیم، ما یعنی تیم آوای تیبال، که شنوندگان عزیزی چون شما داریم. تا آوای بعدی که رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشد، دمتون گرم و غمتون کم. خدا نگهدار.